تشکر میکنم که امروز هم با بخش صبحگاهی استودیو صدای شهر رادیو تهران همراه بودید. 88-82-301 راه ارتباطی همیشگی ما با شماست.
خوبه بدونیم ماوشیرهای آلیس بدون مواد نگهدارنده مضر و در طعم‌های ساده لیمو، هلو، قهوه، انار، گندم لیمو، استوایی و آناناس و در بسته‌بندی‌های پت، شیشه و قوطی تولید میشه. ماوشیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشیرهای ساده و طعم‌دار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
خبر خوب تو راه جوین، مزه تازه داره. یادت جوین با کنجد و شوید، با آرد جو به دستتون رسید، که میل کنید سرحال بشید. جوین 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 تو راه سلامتی میاره خلاق جوین.
بیسکویت جوین با آرد جو. جوین، یک غذای کامل.
دچار اضطراب، وسواس و افسردگی شدید؟
از مشاوران مسیر زندگی کمک بگیر.
مهارت‌های اثر بخش در زندگی مشترک رو بلدی؟
راهکار رو مسیر زندگی بهت یاد میده.
روش آموزش مهارت‌های زندگی به کودکان رو میدونی؟
فوت و فنش رو در مسیر زندگی یاد بگیر.
در مواجهه با بچه‌های پرخاشگر باید چیکار کنی؟
از روانشناسان مسیر زندگی سوال کن.
آیا روش‌های تربیت بدون فریاد رو می‌دونیم؟
مشاوران مسیر زندگی بهت میگن چیکار کنی؟
در خانواده با مشکل اعتیاد روبرو هستیم.
با مسیر زندگی در ارتباط باش.
بسیاری از ما در مسیر پرپیچ و خم زندگی با مشکلات فردی و خانوادگی جدی روبرو شدیم.
با مسیر زندگی مشکلاتت رو حل کن.
اگر نگران تربیت صحیح فرزندان هستید و یا در روابط خانوادگی دچار مشکل شدید،
از مسیر زندگی مشاوره بگیر تا حال بهتری داشته باشی.
برای ارتباط با روانشناسان و مشاوران خبره، عدد 8 را به سامانه 1906-06 پیامک کنید و مشاوره تلفنی رایگان دریافت کنید.
خبری جدید از فروشگاه رفاه، هر شب 3 کمک هزینه خرید خودرو دنا برای 3 نفر، 10 تا 25 آذر ماه. هر 100,000 تومان خرید از رفاه 1 امتیاز. فروشگاه های زنجیره رفاه.
غذای امروز کودک ما برای فردای او اهمیت بسیاری داره. بیسکو پلاس دارای 12 ویتامین و 5 ماده معدنی، یک مکمل غذای خوشمزه و مقوی، برنده تندیس بلورین محصول سلامت محور، دارای تاییدیه انجمن علمی تغذیه کودکان. بیسکو پلاس، هدیه‌ای به نسل فردا.
یه طعم خوب و عالی، چه لقمه یه باحالی، با اینیکا دور همیم و شادی موجاتون خالی. ببین چقدر لذیذه، منو به هم میریزه، چش به هم بزنی میبینی قوطی خالیش رو میزه. ایلیکا تون ماهی،
به به چه تون ماهی.
ایلیکا غذای کامل حاصل فیله ماهی.
تن ماهی کلاسیک ایلیکا.
اگر نگران تربیت صحیح فرزندان هستید و یا در روابط خانوادگی دچار مشکل شدید، روانشناسان و مشاوران زبده ما در کنار شما هستند تا حال بهتری داشته باشید. ما در مسیر زندگی همراه شما هستیم. برای ارتباط با روانشناسان و مشاوران خبره، عدد 8 را به سامانه 1906-06 پیامک کنید.
روزتون بخیر شنوندگان عزیز رادیو تهران. ساعت 10:04:23 است. در ادامه این بخش از برنامه ها همکاران من آماده هستند تا برنامه زندگی تهران کلینیک رو تقدیم شما بکنند.
زندگی
دلم پرو میته، لبم گرم خنده است، نشاط و جوانی یه برگه برنده است، پر از سوق و شوره جهانی که داری، باید بذر امید تو خاکش بکاری، باید تندرستی به باره رو این شهر، با ورزش رفیق شیم با غصه بشیم غرب، تن خوب و سالم واسط آرزومه، سلامت که باشی غماتم تمومه، سلامم به تو تا سلامت بمونی، قد برج میلاد تو اوج جوونی، سلامم به تو تا سلامت بمونی، قد برج میلاد تو اوج جوونی.
تهران کلینیک.
به نام خداوند بخشنده مهربان، من الهام شوقی هستم، به اتفاق مریم و سادات آصفی تهیه کننده میزبان شما هستیم به مدت 30 دقیقه در تهران کلینیک امروز رادیو تهران. بازم از شما دعوت میکنم به پویش پیاده روی تهران کلینیک رادیو تهران ملحق بشید، عکس و فیلمتون رو هنگام پیاده روی به نشانی ما در صفحه مجازی لطفاً ارسال کنید. تهران کلینیک 1. باز هم از شما خواهش میکنیم در اولین فرصت به سازمان انتقال خون یعنی مراکز رو که تعیین کرده مراجعه کنید و اگر در حد توانتون هست، توانایی جسمی دارید و پزشکتون بهتون اجازه میده، لطفاً خون اهدا کنید. گروه خونی منفی، آی مثبت و آب همچنان نیاز مبرم به دریافت خون دارند. ساعت 10:07:27 است. به خانم حیدری خبرنگار حوزه سلامت که اینجا هستن سلام میکنم، خیلی خوش آمدید، امیدوارم که حالتون بهتر از روزی که شما رو دیدم با چشم‌های سرخ و قرمز باشه.
سلام و عرض ادب خدمت شما و همه شنونده‌های خوبمون. به لطف مرحمت خداوند متعال بارندگی باعث شده مقداری هوای کشور بهتر بشه، آلودگی کمتر بشه، ما هم وضعیتمون قاعدتا بهتر خواهد شد.
بله، خانم آصفی تو گوشی به من گفتن که شاخص کیفیت هوا عددی رو نشون میده که هوا فعلا پاک، در وضعیت سالم هستیم. البته آدم اینطوری حس نمی‌کنه، ولی خب دیگه باید به این عددها اعتماد کرد. خانم حیدری،
بله،
شما امروز برامون یه خلاصه بگید که قرار چی کار کنید تو برنامه، شنونده هم بدونن.
ما امروز با دو بخش در خدمت شنونده‌های عزیزمون هستیم. بخش اول رو به آنفولانزا اختصاص دادیم، به این علت که کشور در واقع روی موج آنفولانزا است.
بله.
بخش دوم پاسخ به سوالات مردم در مورد ایدز هست.
بسیار.
سرخط خبرهای سلامت تهران کلینیک.
خبرهای خوب زیاد داریم امروز. خبر جنجالی که این روزها در همه جا پیچیده شده.
خانم عزیز، کارخانه پزشکان خیلی داغ شده.
سرخط خبرهای روز سلامت با معصومه حیدری پارسا.
برسیم به خبرهای مهم حوزه سلامت. خانم حیدری با چه خبری آغاز میکنید؟
خبر مهمی که به نظر من در سطر خبرهای ما باید قرار بگیره،
بله،
موضوع وضعیت قرمز خون در ایران هست. سازمان انتقال خون از ابتدای ما خیلی فراخوان داده، از مردم درخواست کرده به این سازمان مراجعه کنن و واقعا برخی از استانهای کشور ما با کمبود ذخایر خونی روبرو هستن. موضوع بسیار مهمی هست. مردم نودوست ما خواهش میکنن مراجعه کنن و بیماران ما رو در این شرایط تنها نگذارن.
خیلی متشکرم از گفتن این نکته. ما هم از روز شنبه تا همین حالا در اول برنامه چندین باری موضوع رو اعلام کردیم، تکرار کردیم و خواهش میکنیم که مردم همدیگر رو در این مورد خاص تنها نذارن. خبر دیگه؟
خبر دیگه در مورد آمار مبتلایان به آنفولانزا هست. خبرها بسیار زد و نقیض هست. آمارها میگه مبتلایان از مرز 4000 نفر گذشته و کمبود و مشکلات دارویی هم بسیار در این زمینه مطرح شده.
بسیار خب، ما قراره که با آقای دکتر عرفانی صحبت بکنیم در زمینه آنفولانزا که شما هم بهش اشاره کردید و موضوع صحبت شما هم هست.
بله.
ایشون رئیس اداره مراقبت بیماری های واگیر وزارت بهداشت هستن. عنوان دیگه ای رو براشون نوشته بودم، این رو تصحیح کردم در این فرصت. آقای دکتر به شما سلام میکنم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت شما شنوندگان محترم، هموطنان عزیز، عرض و سلام و ادب دارم، در خدمتتون هستم.
زنده باشید. آقای دکتر عرفانی، ما واقعا از روز شنبه تا همین حالا پیامک‌های خیلی زیادی به تهران کلینیک برنامه خودمون داشتیم. مردم نگرانن، سوال دارن درباره کمبود واکسن، درباره بازار سیاهی که برای واکسن آنفولانزا به وجود اومده، پذیرش نشدن در بیمارستان‌ها برای تزریق این واکسن و موجی از نگرانی برای اینکه حالا چه اتفاقی قراره براشون بیفته با توجه به اینکه آمار فوتی‌ها هم داره بالا و بالاتر میره. خانم حیدری خبرنگار حوزه سلامت هستن، سوال‌های مفصل رو در این مورد از شما می‌پرسن. بفرمایید.
سلام عرض
می‌کنم. سلام عرض می‌کنم. آقای
دکتر،
خبر اول رو اگر داشته باشیم در مورد اینکه با توجه به اینکه مردم بسیار از شیوع آنفولانزا ترسیدن، دیگه آماری به ما بدین. این آمارها خیلی متناقض هست، نگرانی‌ها برطرف بشه.
ببینید خانم، من مطلبی رو خدمت شما عرض بکنم. یکی از گره‌مندی‌های کادر کارشناسی وزارت بهداشت از بحث فضاهای مجازی مخصوصا و بعضن جراید و رسانه ها، حتی صدا و سیما، بحث این هستش که ما باید اطلاع رسانی مناسبی به عزیزان، به هموطنان داشته باشیم.
بله.
آنفولانزا رو به عنوان یک واقعیت در حد و اندازه خودش بشناسیم و با این واقعیت، نه با بزرگ نمایی، نه با کوچک نمایی، نه با تشویش اذهان عمومی، نه با بیخیالی، یک برخورد متناسب، منطقی و کارشناسی و فنی داشته باشیم.
درسته.
کشور ایران از نظر جغرافیایی تو نیمکره شمالی زمین قرار گرفته. در نیمکره شمالی زمین با سرد شدن هوا هر سال بعضی از عفونت‌های تنفسی من جمله آنفولانزا افزایش موارد بروز پیدا می‌کنند. سازمان جهانی بهداشت در سال 1198-2019 میلادی به تمام کشورهای نیمکره شمالی زمین در مورد آنفولانزا التیماتوم خودش رو داده که با توجه به گذشت 10 سال از اپیدمی نسبتاً شدید سال 1188، ممکنه امسال با توجه به تغییرات در نوع ویروس عامل بیماریزا ما افزایش تعداد موارد و شدت بیماری رو داشته باشیم. در کشور ما با توجه به اینکه امسال همه شنوندگان عزیز، هموطنان محترم شاهد بودند که نزولات آسمانی امسال زودتر شروع شد، هوا از نظر سرما در فصل پاییز یک مقدار زودتر رو به سردی گرایید، این شرایط زمینه رو برای انتقال بیماری آنفولانزا حدودا یک ماه زودتر نسبت به سنوات گذشته فراهم کرد.
درسته.
از اواخر مهر ما شاهد افزایش بروز بیماری بودیم.
خب آقای دکتر،
قدر مطلق ها رو که شما در نظر میگیرید، ممکنه قدر مطلق ها بدون تفسیر، بدون تعبیر درست، گاهن موجب تشویش اذهان عمومی بشن. نسبت درصدها رو که ما به صورت هفتگی با سامانه های دقیقی که وجود داره موارد ثبت میشه و مورد رصد و مراقبت قرار میگیره، نسبت درصدها مشکل خاصی رو در جامعه به اون شکلی که در فضای مجازی داره انتشار پیدا میکنه نشون نمیده.
آقای دکتر، الان تعداد فوتی ها چه آماری رو داره؟
ببینید، آمار فوتی ها همونطور که به صورت رسمی اعلام شده، در مورد آمار من همه عزیزان رو احاله میدم به وزارت بهداشت. سخنگوی وزارت بهداشت در این زمینه رئیس محترم مرکز مدیریت بیماری های واگیر جناب آقای دکتر گویا هستند. آمار با توجه به اینکه روزانه داره اتفاق میفته، به صورت هفتگی شنبه هر هفته در مرکز مدیریت بیماری ها اطلاعات دانشگاهی استانی و نهایتا در سطح ملی جمع‌بندی
میشه.
افکار عمومی، جراید، رسانه ها میتونن یک شنبه هر هفته با دکتر گویا در این زمینه که اطلاعات درست و شفاف و قابل اعتماد رو به عزیزان هموطن ارائه بدن دریافت کنن.
آقای دکتر، الان در حال حاضر
تا هفته گذشته ما 37 مورد مرگ شناسایی شده اثبات شده داشتیم.
یعنی اون 57 نفر رو تکذیب میکنید؟ حالا خود وزارت بهداشت اعلام کرده.
بشه شما اجازه بدید من عرضم که کامل شد عزیزان شرمنده متوجه میشن.
آقای دکتر من مقدار زمانمون کوتاه هست خب خواهی میکنم.
شما اینقدر زمان بگذارید که من بتونم با هموطنام صحبت
کنم. نه آقای دکتر ما اطلاع رسانی میکنیم.
هفته گذشته بود از هفته گذشته 19 مورد به این موارد اضافه شد. شد اون 56 موردی که شما میفرمایید.
بله.
پس اختلاف نظری در این مورد وجود
نداره.
تا هفته تا روز شنبه این هفته، هفته‌ای که گذشت، ما 56 مورد شناخته شده که مرگ به علت آنفولانزا در کشور داشتیم. اطلاعات بعدی رو که این هفته جاری که درش هستیم روز یک شنبه جناب آقای دکتر گویا میتونن خدمت شما ان شاءالله بعد از جمع‌بندی ارائه بدن.
بسیار خب ما یک شنبه این رو پیگیری میکنیم.
آقای دکتر موضوع دیگه این که گفته شده که موج آنفولانزا قرار در واقع وارد موج دومش بشه، یعنی با سرما و سرد شدن هوا این اتفاق میفته. در مورد این موضوع توضیح بدین و اینکه مردم چه باید بکنن.
ببینید خانم، ما از نظر علم اپیدمیولوژی، علم همه‌گیری شناسی، یک بحثی داریم به اسم مدلینگ موج‌های اول یا موج‌های بعدی بیماری‌ها من جمله آنفولانزا. اون چیزی که الان در جامعه ما افتاده یک اپیدمی تک موجه و اطلاعاتی که در دست قابل جمع‌آوریه به منظور انجام مدلینگ که ببینیم موج بعدی اتفاق می‌افته یا نه هنوز زوده برای قضاوت. اگر هر کسی در این زمینه اظهار نظری کرده باشه، اظهار نظر کارشناسی و علمی نیست.
البته آقای مردمی عضو کمیته کشوری آنفولانزا این صحبت رو
در
داشتن.
اون بله خودم هم در گفتگوی خبری دو شبه پیش خدمت ایشون بودم، منتها خبرنگار اون مجری عزیز سرکار خانم دکتر میرسگیری اجازه اظهار نظر رو به بنده و فرصت نمیدادن. از نظر علمی و کارشناسی همچین چیزی امکان پذیر نیست. اگر وقت کافی در اختیار داشته باشم من عرض میکنم چرا. اما یک دقیقه اگر به بند اجازه بدید من با هموطنان یک صحبت داشته باشم.
آقای دکتر عرفانی حتما این کار رو انجام بدید، ولی من به عنوان مجری برنامه از شما خواهش میکنم یه مقداری خلاصه تر اگر بفرمایید درست میکنید. متشکرم.
ببینید هموطنان عزیز به این نکته توجه داشته باشم، ما دو دسته بیمار آنفولانزایی الان تو کشورمون داریم. یک دسته که 2-3% موارد شدید، اینها نیاز به بستری در بیمارستان دارن با توجه به شدت علائمشون و بیشک بدون هیچ دغدغه‌ای دارو به اندازه کافی برای این عزیزان وجود دارن.
آقای دکتر یک سوال بپرسم در مورد همین دارو که فرمودین. بسیاری از مردم به بیمارستان‌هایی که مراجعه کردن ارجاع داده شدن به بخش‌های خصوصی، به این علت که گفته شده که دارو و واکسن برای اینها وجود نداره و مجبور شدن به بخش خصوصی مراجعه کنن.
با دارو دو چیز متفاوته. برای بیماران بستری در بیمارستان و موارد خاص سرپایی طبق پروتکل کشوری که از افراد مشخصی از پزشکان اظهار نظر میکنن دارو به اندازه کافی وجود داره. اگر مصادیق تخلفی وجود داره اعلام میکنن برخورد قانونی با متخلف انجام میشه.
یعنی ما شرایط بحرانی در زمینه دارو نداریم
به هیچ وجه. الان در کشور ما از نظر داروی اوسلتامیویر توزیع شده و دپو شده ما مشکلی نداریم. این رو با اطمینان خاطر خدمتتون عرض میکنم.
بسیار خوب، خیلی
مطلب دوم رو که نکته کلیدی آنفولانزا است، ما 97-98% موارد ابتلا به آنفولانزا سرپایی یک بی‌ناخوشی خفیف دارن. عامل انتقال و برقراری چرخه بیماری در جامعه این افراد هستند که اینها اگر شستشوی دست و بهداشت تنفس رو رعایت بکنن در دوره حاد بیماری خودشون در منزل خودشون رو جدا سازی بکنن، در جامعه حضور پیدا نکنن، به راحتی این بیماری در جامعه ما قابل کنترله و این مشکل ان شاءالله حل خواهد.
آقای دکتر آمار مبتلایان از مرز 4000 نفر گذشته تایید می‌فرمایید؟
این آمار رو من عرض کردم خدمتتون. اقوال مختلفی که رسانه‌ها دارن اعلام می‌کنن رو اجازه بدید روز یک شنبه جناب آقای دکتر گویا آمار دقیق و کارشناسی شده رو خدمت عزیزان عرض کنم.
بسیار خب، خیلی متشکرم آقای دکتر عرفانی، رئیس
زنده
باشید، رئیس اداره مراقبت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت، از اینکه در این گفتگو شرکت کردید. خداحافظ شما.
خداحافظ.
این روزها با سرد شدن هوا کشور میزبان یه مهمون ناپخته.
آنفولانزا بیماری ویروسی دستگاه تنفسی که با تب، سردرد، درد عضلانی، عرق، آویزش بینی، سرفه و گلو درد همراهه.
خصوصا تب و بدن درد خیلی شدتش زیاده.
50% انتقال از طریق دستگاه صورت میگیره. تو فصول سرد ویروس تا 8 ساعت رو سطوحی مثل میز، مثل دستگیره در زنده میمونه و قابل انتقال.
با عدسه و سرفه این ویروس رو تو هوا پخش میکنه.
اگر کسی با تب و سرفه آمد، بهش تاکید کنن که اگه تا 3 روز بعد با درمان اولیه بهتر نشد، حتما دوباره مراجعه کن از نظر عوارضی که عرض کردن بررسی بشه.
علایم این بیماری به صورت ناگهانی بروز میکنه.
جدیدن اضافه شده زنان باردار در 3 ماه دوم و 3 ماه. پس این افراد ما تاکید میکنیم واکسن بزنن.
برای جلوگیری از انتقال این بیماری باید فاصله 1 متری رو با فرد بیمار رعایت.
و در کودکان حتی میتونه با علائم گوارشی مثل تهوع، اسهال و استفراغ هم همراه باشه.
با شناخت علائم آنفولانزا و پیشگیری صحیح از گسترش آن جلوگیری کنید. شبکه رادیویی تهران.
ساعت 10:20:53 است. ما ثانیه‌های پیش گفتگومون با آقای دکتر عرفانی، رئیس اداره مراقبت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت تمام شد. با همه احترامی که برای مسئولان از جمله آقای دکتر عرفانی قائل هستیم، به نظرم میاد گفتگوی ما خیلی قانع کننده نبود. یعنی آقای دکتر خیلی هوشمندانه یک بخشی از پاسخ رو گردن رسانه ها و شلوغ کاری هایی که در زمینه اخبار مربوط به آنفولانزا داشتن گذاشتن و یه سری هم آمار و ارقام دادن و موکول کردن به روز یک شنبه. ولی بالاخره تکلیف این بازار سیاه واکسن آنفولانزا، مراجعات مردم به بیمارستان ها و پذیرش نشدن اونها و در نهایت اینکه همه این 4,000 نفر یا حتی 3,000 نفری که دچار آنفولانزا شدن باید بمونن خونه و از خودشون مراقبت کنن، جدا سازی کنن که بقیه نگیرن چون خفیفه. پس اگر خفیفه این همه موج نگرانی رو که ما به عنوان رسانه ایجاد نکردیم و آقای دکتر گفتن که باید که خیلی دست کم نگیریم، خیلی هم در این زمینه شلوغ نکنیم و حاشیه درست نکنیم، ولی فکر میکنم من که قانع نشدم. شما چی خانم هیدری؟
دقیقاً صحبت شما رو تایید میکنم. موضوعی که خودشون اشاره کردن این هستش که بهداشت جهانی اعلام کرده کشور ما در معرض ویروس آنفولانزا قرار گرفته، اما چرا وزارت بهداشت تا 1 ماه پیش سکوت کرده و اطلاعاتی به رسانه ها در این زمینه برای آموزش پیشگیری داده نشده؟ خیلی جالبه. از همه مهمتر، آمار 4,000 نفر آمار واقعا کمی نیست و مهمتر اینه که ما الان با دانش آموزان روبرو هستیم.
آیا اتفاقا من پیامک دارم، اجازه بدین. شماره 3566 گفته که من برای بچه‌ام نگرانم، تو مدرسه است، آنفولانزا چند تا از بچه‌ها گرفتن، واکسن تزریق نشده، الان من چیکار کنم؟ بچه‌ام بره مدرسه یا نره؟
یکی از موضوعات این هست، از سال گذشته ما با کمبود واکسن آنفولانزا روبرو بودیم و متاسفانه امسال هم این واکسن آنفولانزا شدت داشت کم بودش و داروی آنفولانزا هم که الان واقعا بازار سیاهش.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. بذارید این پرونده رو امروز دست کم ببندیم، بریم سراغ صحبت‌هایی که قراره بشنویم از آقای جهانمیری نژاد، پزشک محترم، درباره ایدز و بعدش هم بخوایم دکتر افسر کازرونی صحبت کنیم.
سال هاست که ویروس نقص ایمنی انسانی یا همون HIV رو میشناسیم. قبلا گفته میشد که هر کسی HIV بگیره دیر یا زود وارد مرحله ایدز میشه و بدنش مستعد انواع عفونت ها یا سرطان ها. ولی الان مدتیه که اتفاق مهم افتاده. درمان میتونه این راه رو سد کنه. پس دیگه HIV به ایدز ختم نمیشه. به عبارتی بیمارها میتونن با دریافت داروی عمر طبیعی داشته باشن. تازه با دریافت دارو احتمال انتقال بیماری به دیگران هم خیلی کم میشه. فقط به یک شرط: تشخیص زود هنگام. با یک آزمایش ساده میشه فهمید که شما HIV دارید یا نه. همه خدمات هم کاملا محرمانه و رایگانه. هر کجای کشور که هستید، برای اینکه بدونید کجا میتونید آزمایش HIV رو انجام بدید، کافیه به این سایت مراجعه کنید: hiv.sti.ir.
ساعت 10:24:14 است. ما کمتر از 5 دقیقه در برنامه تهران کلینیک همراه شما هستیم. به خانم دکتر افسر کازرونی که یکی دو روز پیش هم باشون صحبت کردیم درباره بیماری ایدز. سلام عرض می‌کنم، ایشون رئیس اداره پیشگیری ایدز و بیماری‌های آمیزشی هستن. خانم دکتر خیلی خیلی خوش آمدید.
ممنون، با سلام خدمت شما و شنوندگان محترم.
زنده باشید. وقتی که صحبت ما با شما نیمه تمام موند، یکی دو روز گذشته، کلی پیامک به ما رسید که وقتی خلاصش کردیم این بود که آیا کسانی که ایدز دارن میتونن ازدواج کنن؟ و یه سوال دیگه هم این بود که کسی پدرش ایدز داشت، 17 سال دارو مصرف میکرد با یک برند خاص و خوب، و بعد که اون دارو تحریم شد وارد نشد، یک داروی جایگزین استفاده کرد، اون دارو اثر بدی روشون داشت، بعد 2 سال فوت کردن. حالا میخواییم در مجموع درباره این صحبت بکنیم، این داروهایی که در تهران در کشور وجود داره و به نظر میاد که طبق شواهدی که وجود داره کیفیت مناسبی نداره، چه اتفاقی برای آینده این بیماران به وجود میاره؟ درباره این لطفاً صحبت بکنیم، بعد به اون سوال ازدواج هم جواب بدید لطفاً. متشکرم.
ببینید، در ارتباط با دارو، من خدمت شما عرض کنم که داروها رو ما بر اساس استانداردهایی که وجود داره و بخش اصلی دارو داروهایی که وارد کشور میشه،
بله،
هماهنگی انجام شده با استانداردهایی که از طرف سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت تعیین شده برای تک تک داروهایی که میاد، بر این مبنا تأیید میشه و دارو وارد میشه. و این صحبتهایی که بله، خب شرکت‌های مختلفی در دنیا وجود دارن و هی سالهای مختلف تغییراتی میکنه،
بله،
ولی آنچه که مورد تأیید قرار میگیره برای خرید و ورود، طبق استانداردهای بین المللی و استاندارد وزارت بهداشت که یه استاندارد کاملا تأیید شده است. بنابراین این حرف و حدیثایی که قبلا یه به قولی برند دیگه بود، بعد یه برند دیگه اومد و باعث شد که مثلا فرد مبتلا دیگه اون تأثیراتو نداشته باشه.
البته ایشون به داروی داخلی اشاره کردن ها، من حرف ایشون رو دارم تکرار میکنم که با یه نمونه داخلی مصرف کردن.
صحبت ها و حرف ها زیاد مطرح میشه، ولی من به عنوان یه کسی که مسئول این برنامه هستم، میخوام اینو اطمینان بدم به عموم جامعه و خصوصا مبتلایان که الان توی مراکز مشاوره ما تحت مراقبت هستن،
بله،
و پیشرفت و ارتقاء بهبودی وضعیت وایرال لودشون که کاهش پیدا میکنه رو دارن میبینن. اینا بر مبنای موارد ثبت شده و شاخص هایی که ما مرتب حساب میکنیم نشون داده میشه.
خب یعنی میفرمایید که خیلی نگران کننده نیست؟
بله کاملا.
میتونن با خیال راحت از جایگزین های داخلی استفاده کنن؟
اون جایگزین بعضی از داروهای ما داخلی داره استفاده داره تهیه میشه که اون هم باز بر اساس کلیه استانداردهایی که وجود داره و وزارت بهداشت بدون اجرای اونا پیش نمیره.
زنده باشید. و سوال دیگه که خب سوال تعداد کمی از شنونده های ما هم نبود و زیاد بود، اینه که آیا کسی که بیماری HIV داره میتونه ازدواج بکنه؟ در کمتر از 1 دقیقه اگر پاسخ بدید.
بله، میتونه ازدواج کنه، به دلیل اینکه فردی که HIV داره و اومده و دارو استفاده میکنه، به خصوص هرچه سریعتر دارو رو استفاده کنه، اصلا ویروس در بدنش به حدی کاهش پیدا میکنه که دیگه قابلیت انتقال نداره. دو، حتی قبلا هم، یعنی تا زمانی هم که ویروس کاهش پیدا نکنه، که قبلا یه مقدار هنوز داروها این تأثیر مؤثر الان رو نداشت و پایبندی کمتر بود، همون هم با رعایت کردن و با مشاوره‌ای که صورت میگیره با پزشک و داروی پیشگیری که داده میشه به خانم که مبتلا نیست، این موضوع به راحتی پیش میاد.
خیلی ممنونم.
ما نمونه های زیادی رو داریم.
خیلی متشکرم خانم دکتر. فقط خیلی کوتاه بفرمایید که وضعیت روستای چنار محمودی چطور شد؟
مواردی که مبتلا تشخیص داده شد همه تحت مراقبت و درمان هستن، مثل بقیه مبتلایانی که در کشور تشخیص داده میشه. با بهترین استانداردها، داروها، مراقبت ها، مشاوره، حضور متخصصین و فوق تخصص.
یه آمار خیلی کوتاه هم میدید و بعد با شما خدافظی کنم؟ یه آمار خیلی
آمار کوتاه. خیلی محدوده، در حدی نیست، چون آمار و عدد، یعنی اون چیزایی که مطرح میشد به هیچ وجه صحت نداره، یه تعداد مبتلا هستن، همه 98% اونایی که مبتلا دارن دارو میگیرن.
زنده باشید خانم دکتر افسر کازیرونی، رئیس اداره پیشگیری ایدز و بیماری های آمیزشی. خدا نگهدار شما. به اتفاق خانم حیدری در